بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه السلام فرمود احساسات برادر و خواهرتون باید برای شما مهم باشد. موفقیت دیگران را موفقیت خود بدانید و شکست دیگران را شکست خود بدانید، اون وقت مؤمنیم. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر کسی در جامعه دینی از فقدان یک متاع دنیوی و ملزومات دنیای ناپایدار و زندگی موقت و آزمایشی یعنی دنیا رنج ببرد، بی معطلی و بی دریغ دیگران در اختیارش بگذارند تا جایی که میتونن و او را در زندگی خود شریک کنند. اینا تعبیر امام سجاد علیه السلام. در نیک و بد زندگی، در شادی و غم دنیا در کنار یک دیگر باشید، یک کاسه، یک روح در دو بدن و همه در یک رده. هیچ کس را در کاروانی که در حال عبور از دنیا به سوی رضوان خداوند است یکدیگر را تنها نگذارید. شما یک کاروانید، نگید یک کسی آخر کاروان افتاده، به درک افتاده، برگرد کمکش کن. همه با هم میریم، همه با هم میریم. امام سجاد فرمود در شادی و غم یکدیگر شرکت کنید، قلبهایتان را به یکدیگر گره بزنید. یک جامعه انسانی و اخلاقی که روح عشق و برادری در اون حاکم باشد، نگران یکدیگر باشید، نگران یکدیگر باشید، به یکدیگر عشق بورزید. و فرمود که از قول پیامبر فرمود نگین آقا فقط ما تو مسائل معنوی من برات دعا میکنم، ما برای شما دعا میکنیم شبا. خیلی خوب دعا بکن، یک کمکی هم بکن بابا، شبا دعا کن، روزم یک کمکی بکن. گشنه، اجاره خونه نمیتونم بدم بابا، خواهم ازدواج کنم سنم بالا رفته نمیتونم، یک دستی بالا بزن کمکی کن. اجاره خونه هم عقب افتاده، مغازه فلان شده، ورشکست شدم. دعا میکنیم ما برای ما حمایت معنوی میکنیم. خیلی خوب حمایت معنوی هم بکن، او هم من احتیاج دارم، ولی یک حمایت مادی هم بکن. این دوتا با همه دعا بفرمایید، یک دستی هم تو جیب مبارک بفرمایید، هر دوش با هم. ببینید پیامبر فرمودن، این روایت یادداشت بکنید، ویل للاقنیا من الفقرا، وای بر ثروتمندان از ناحیه فقیران، وای بر ثروتمندان از ناحیه بیچیزان. چطور؟ یوم القیامه یقولون، در قیامت فقیران و از پا افتادگان و مستضعفین جهان خواهند گفت ربنا، خدایا، ظلمونا، اینان به ما ستم کردند، اینا سهم ما را اینا خوردند، تو روزی رسان بودی، تو رزاق بودی، رزق همه رو دادی، اینا رزق ما را اینا خوردند. تو دنیا رزق خودشونه که خوردن، سه چهار برابرم باز بالاش خوردن، رزق ما به دست ما نذاشتن برسه. ربنا ظلمونا، خدایا به ما ستم کردن، حقوقنا التي فرضت عليهم في اموالهم، او حقوقی که تو در اموال اینها واجب کردی که به ما باید بدن و ندادند. این روایت از پیامبره. امام سجاد فرمود هر کس لباس مازاد بر نیازش دارد و فقیران را با آن نپوشاند، خداوند او را با صورت در آتش خواهد افکند و من جهنم را برای او تضمین میکنم. الحمدلله تضمین شده، گارانتی. یه بار دیگه بخونم، امام سجاد علیه السلام هر کس لباس بیش از نیازش دارد، قضا و امکانات و ثروت، آبرو، قدرت بیش از نیازش دارد و فاقدان آن را بهشون نرسد، فقیران را نپوشاند، خداوند او را با چهره در آتش خواهد افکند، جهنمش تضمینه. ولو هر سال بره مکه. حالا ما می‌بینیم شیعه کدوم امامیم. امام سجاد من بات شبعان، هر کس شب سیر بخوابد، هر کس شب سیر بخوابد و به حضرتهی مؤمن جائع طاوع و در حضور او، نزدیک او، در دسترس او انسان مؤمنی هست که گرسنه است یا در رنجه، یه مشکلی داره و این میتونه حل کنه و بگه به من چه، و شب بخوابه. امام سجاد فرمود قال الله عز و جل، خداوند میفرماید اشهدکم علی هذا العبد، شما را شاهد میگیرم علیه این بنده، همه رو شاهد میگیرم علیه این آدم، اننی امرته فعصانی، من به او فرمان دادم که کمک کنه و او معصیت کرد مرا. و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند، لا غفرت له ابدا، هرگز او را مورد مغفرت و بخشش قرار نخواهم داد، هرگز. حالا ما با کدوم مقیاس میگیم ما جامعه دینی؟ با کدوم اینقدر مونده هنوز؟ حقوق مردم، بله، اسلام ها، اونم یادم باشه بگم، اسلامی که به چه معنا انسانی نیست، اونم یادم باشه بگم، آخرش هنوز 3-4 ساعت دیگه باید بگی. حقوق مردم بر حکومت، باز اسلام به این معنا هم انسانی است که از حق حکومت بر مردم میگه، اما از حق مردم بر حکومت هم میگه. امام علی سلام الله علیه هم حقوق معنوی هم حقوق مادی. حقکم علیه، امیرالمومنین به مردم میگن حق شما بر من، النصیحه لکم، حق مردم بر حکومت اینه که باید حکومت خیرخواه مردم باشه، در هر تصمیمی به منافع و مصلحت مردم فکر کنه. حکومت دینی حکومت ملی است، مردمی. و توفیر و فیعکم علیکم، اموال عمومی رو زیاد کنه، تکثیر کنه، ثروت عمومی، ثروت و جامعه رو زیاد کنه و عادلانه تقسیم کنه. و تعلیمکم کی لا تجهلوا، با جهل مبارزه کنه، تعلیم بده مردم رو، سطح علم و فرهنگ جامعه رو بالا ببره، ادب و آموزش دینی و اجتماعی. و تأدیبکم کی ما تعملوا، تأدیب یعنی ادب و تربیت اجتماعی، جامعه به لحاظ ادب در رفتار و عملی هم رشد کنه. اینا قابل مطالبه است و حاکمیت باید پاسخ خوب باشه. نگاه معنوی و اخلاقی به حقوق مردم و بلکه به حاجات مازاد بر حقوق افراد. پیامبر فرمود، باز ببینید این همه معانی که چرا این دین به چه معانی انسانی است. خدا و انسان در نقطه مقابله هم تعریف نمیشن در اسلام. فقط یک روایت در این باب عرض میکنم، از این روایت خیلیه. نگاه اخلاقی معنوی به حقوق مردم، پیامبر فرمود والله، به خدا سوگند، لقضاء حاجت المؤمن خیر من صیام شهر و اعتکافه، به خدا سوگند حل یه مشکل یک کسی، گوش کن، حل یک مشکل یه آدم مؤمنی تو جامعه از یک ماه روزه و اعتکاف در مسجد النبی پاداشش نزد خداوند بالاتر. اینه پیغمبر داره میگه، همون پیغمبری که به ما نماز و روزه و اعتکاف یاد داده، همون که ما رو با خدا آشنا کرده، همون داره میگه، میگه اگه یه مشکل یه نفر رو حل کنی نزد خداوند از یک ماه روزه و اعتکاف مستحب در مسجد النبی، اجرش بالاتره. اون مشکل یه نفر رو حل کن، دنبالش را بیفت، واقع مشکل چیه را بیفت، یه روز براش وقت بذاری. من قضا حاجتا قضا الله له حوائج کسی، حوائج کثیره ادناهن الجنه. پیامبر فرمود هر کس نیاز یک کسی رو برطرف بکنه، خداوند نیازهای بسیاری از او رو در دنیا و آخرت برطرف خواهد کرد که یکیش بهشت خواهد بود. تازه پایین‌ترینش میگه ادناهن الجنه، یکیش بهشته. به هم میگه کمک کنید، این تفاوت از کنار هم رد نشه. تو روایت داره محال بود پیامبر و اهل بیت یک کسی رو ببینن که یک گرهی تو صورتشه، محال بوده ها، و ازش نپرسن که شما مشکلی داری که من بتونم کمکت کنم. حالا اون طرف هیچی نمیگه، این ولکن نیست. ما وقتی کسی بهمون میگه زود دیگری فلنگو میمدیم در میریم، ایشون میرفته جلو میگفته حالت مثلا خوبه، مشکلی نداری، کاری میتونی، کمکی از من برمیاد؟ یعنی دنبال مشکل میگشتن. من اراد ان تستجاب دعوته، هر کس میخواد دعاش مستجاب بشود، فلیفرج ام مؤسرن، بره یه آدم مشکل دار پیدا کنه، یه مشکلشو حل کنه، خداوند دعاشو مستجاب خواهد کرد. یعنی اگه میخوای به خداوند نزدیک بشی، به بندگان خدا، به انسانها نزدیک بشو و خدمت کن، متا با نیت الهی برای خدا. این دین انسانیست چون مبناش برابری در برابر حق و قانونه. امیرالمومنین فرمود ما ذکرتم من اثر الاسوه فان ذلك امر لم احكم انا فيه برايي، اونایی که با حکومت من در افتادن، اگر مشکلشون اشکالشون با من اینه که چرا من مساوات و برابری رو رعایت میکنم در حقوق، کار ندارم که تو کی، هر کس میخوای باش، در برابر قانون همه با هم مساویید. فرمود اگه به این دلیل از من رنجیده شدید، دارید با من جنگ را میندازید، فتنه را میندازید، میخواید سرنگون کنید حکومت رو، اینا چیزایی نیست که من به نظر و رأی خودم حرف بزنم، اینا حکم دلخواه من نیست، حکم خداوند است. من اهل تبعیض نژادی، قومی، طائفه‌ای، جنسیتی، باندی، حزبی نیستم. همه در برابر قانون خدا مساوی هستید. اما آخرین نکته این که پس به چه معنای دین انسانی نیست؟ چون بعضی خب آقا دیگه پس مشکل حل شد دیگه، این دینم انسانیست و خب اومانیسم هم همینو میگه دیگه. یه تفسیر اومانیستی از دین که دین رو ما به شرطی و تا اونجایی قبول داریم که به نفع منافع دنیوی بشر باشه، یعنی سکولاریزه کردن دین، دنیوی کردن دین، یعنی دین فدای دنیای بشر. نه، به این معنا اسلام دین انسانی و بشری نیست، بلکه فرا انسانی است، فرا بشری است. یعنی منشأ دین، منشأ دین رو خداوند میدونیم نه بشر. غایت دینم رسوندن بشر به خداست، نه پایین آوردن خدا تا بشر، بلکه بالا بردن بشر تا خدا. فرق بین اومانیزم ها با انسانگرایی، انسانگرایی الهی و دینی اینه. انسانگرایی دینی که ما به عید گفتیم به 7-8 معنا دست کم اسلام دین انسانیست. انسانیست یعنی ظرفیت انسان رو رعایت میکنه، یعنی فطرتش رو رعایت میکنه، یعنی اخلاقی است، یعنی برای آزادی و رهایی بشر و شکستن زنجیرها و بردگیها آمده، یعنی چه و چه و چه، یعنی حقوق مادیش رو توجه داره، حقوق معنویش رو، یعنی به شادی بشر، غم بشر، احساساتش، به همه چیز توجه داره، یعنی عقلانی و منطقی است، به همه معنا انسانیست. اما هدف و غایتش چیه؟ انبیا برای چی اومدن؟ انبیا نیومدن، دین نیومده خدا رو تا سطح بشر نازل کنه، یعنی دین رو سکولاریزه و مادی بکنه. بگه آقا نبوت هم همچین نبوت نیست، وحی هم همچین وحی وحی نیست، وحی هم بشریه، پیغمبری هم بشریه، همه اینا مادی و بشری و تفسیر مادی داره. نه، نه آمده خدا رو بشری کنه، آمده بشر رو خدایی کنه. نه آمده بشر رو خدا کنه، نه آمده گوش کن، نه آمده خدا را بشر کند، مثل مسیح خدایی است که بشر شده. نیامده بشر را خدا کند، اومانیزم، که انسان، نفس انسان، تمایلات ما بشه قبله ما، خودمون قبله خودمونه. همون که قرآن میگه کسانی که ارعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسانی رو که هوا و نفسانیت خودشون و تمایلات و منافع مادی خودشون رو خدای خودشون کردن؟ این میشه اومانیزم. من اتخذ الهه هوا یعنی همه اومانیزم، یعنی دین رو بر اساس نفسانیت خودمون نازل کنیم و مادیش کنیم. ما اسلام آمده، نه آمده خدا را بشر کند، کاری که کلیسا کرد، کلیسای قرون وسطا. نه آمده بشر را خدا کند، کاری که به اصطلاح مدرنیزم و اومانیزم کرد. نه سنت غرب، نه مدرنیته غرب. در سنت غرب خدا بشر شد، در مدرنیته غرب بشر خدا شد. اسلام آمده بشر را خدایی کند، خلیفت الله کند، و میشه به این فرا، به این معنا فرا انسانیست. یعنی مبدع دین بشری نیست، الهیست. غایت دینم مادی و دنیوی نیست، الهیست. پیامبران را خداوند فرستاد. بعضی ها میخوان دین رو شروع میکنن تفسیر جامعه شناختی و روان شناختی برای پیدایش و ظهور دین. این معنیش اینه که دین منشأ بشری داره، مندرآوردی بشر ساخته. بعد میگن چه منشأ روانی یا اجتماعی داشته. اینا که تو حوزه جامعه شناسی دین و روان شناسی دین بحث میکنن، یا بعضی فیلسوفان دین اینجوری بحث میکنن، اصل رو بری میذارن که دین دروغه، منشأ الهی نداره، نبوت و وحی و خدا در کار نیست، استفاء الهی نیست، بشر خودش ساخته. بعد میگردن بحث میکنن چرا ساخته، بشر چه مشکلی داشت که دین ساخت، خدا خواست. آیا منشأ دین جهل بشر بود؟ منشأ دین عجز بشر بوده؟ منشأ اقتصادی داشته؟ طبقات ثروتمند درست کردن برای سرکوب فقرا، فقرا درست کردن برای آرامش دادن و تقدیر خودشون؟ منشأ اقتصادی داشته؟ منشأ روانی داشته؟ منشأ جامعه شناختی داشته؟ نه، دین منشأ الهی داره، وحی، نبوت، خداوند، منشأش اراده خداونده برای هدایت بشر. البته عیبی نداره شما بحث جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی، تاریخی بکنید برای تحلیل نحوه گسترش، نحوه گسترش دین و اینکه چرا فلان جامعه کی و در چه شرایطی دیندار شد یا نشد. راجع به دینداران میتونید بحث کنید، اما راجع به منشأ دین که نباید بحث اینجوری بکنید، چون دین منشأ الهی داره نه بشری. پس به این معنای خاص دین اسلام یعنی دین خداوند دین الهی است نه بشری، و حتی حقوق بشر رو هم براش منشأ الهی قائلیم و لذا تقدیس میکنه، حقوق بشر هم تقدیس میشه. الهی دانستن منشأ حقوق بشر، برادری، امنیت، مسئولیت، اینا همه منشأ دینی داره. این روایت می‌فرماد که فضل حرمت المسلم علی الحرمه كلها، خداوند حرمت و حریم و احترام انسان رو، انسان مسلم و مؤمن که به خداوند وصله، چون کافر و مؤمن حقوق شهروندیشون مثل همه، اما ارزششون مثل هم نیست. کی گفته کافر و مؤمن مساویان؟ کی میگه عالم و جاهل مساویان؟ کی میگه عادل و ظالم مساویان؟ حقوق شهروندی چرا؟ یه آدم فاسق فاسد با یه آدم خیلی عالم و با تقوا، این دوتا هر دوشون باید پشت چراغ قرمز راهنمایی باید بیشتر چراغ سبز شد بفرمایید، هر دو باید به یک اندازه مالیات بدن. نباید بگی آقا چون شما با تقوایی شما از چراغ قرمز رد شید، اشکال نداره مثلا شما خیلی دین داری یا مالیات ندید شما، ولی شما چون دین درست نید. یا بگه که دزد داره از خونه کسی میره بالا، از دیوار کسی، حکومت بگه صاحب خونه مسلمان و آدم خوبی آدم بدیه، بگه نه آقا خیلی همچی تعریفی هم نداره، بگه نه دزده بذار بره، نه این نداریم. باید امنیت آدم صالح و فاسد تو جامعه اسلامی تابع قانون هم باید امنیتشون حفظ شه. حقوق شهروندی عالم و جاهل، فاسد و مؤمن، با تقوا و بی تقوا مساویه، اما ارزششون کی گفته مساویه؟ هم ارزش نیستن، نه در دنیا ارزششون مساوی است، ارزش انسانیشون، نه در آخرت ارزششون مساوی است. کی میگه مساویه؟ اگه مساوی باشن ظلمه، اگه مساوی باشن معنیش اینه که علم و جهل مساویه، معنیش اینه که عدالت و ظلم مساویه، معنیش اینه که پاکی و پلیدی با هم مساویه. کی گفته مساویه؟ آدم پاک و آدم پلید حقوق شهروندیشون مساوی، اما کی گفته ارزششون یکیه؟ مساوی نیستن، ابدا مساوی نیستن. از نظر اسلام مسلمان و کافر مساوی نیست، عالم و جاهل مساوی نیست، مؤمن و فاسق مساوی نیستن. اما راجع به امنیت می‌فرماد که خداوند حریم مسلمان را بر همه حرمت و حریم انسان رو مهمتر می‌داند و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، خداوند ریشه حقوق رو با اخلاص و توحید شیرازه حقوق مردم و حقوق بشر رو محکم میکنه. تعریف مسلمان پیامبر فرمود من سلم المسلمونه من لسانه و یده. مسلمان کیه؟ ترجمه این روایت چی میشه؟ مسلمان، پیامبر تعریف کرد مسلمان، مسلمان کسی است که همه از زبانش و از دستش در امان باشن، به هیچ کس صدمه نزنه، نه با زبانش به کسی اهانت کنه و حقوق کسی رو پامال کنه، نه با دست و پاش به کسی صدمه بزنه. مسلمان کسیه که همه از دستش سالمه، در امانه. حالا چی؟ نه لعنم بگید، حالا یک الا داره، اگه سب کنی الاش هم میگم. المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده. پیامبر فرمود مسلمان کسیه که مسلمونا، بقیه مردم، از زبانش و از دستش در امان باشن، ازش نترسن که الان آمد، آخ باز فلانی آمد، الان یا آبروی ما رو میبره یا به جان ما یا به مال ما، یه جوری صدمه میزنه، باز فلانی آمد، تنشون نلرزه، از تو آسایش داشته باشه. الا بالحق، الا بالحق، مگر به خاطر حق و بر اساس حق، یعنی مگر کسی که با حق در افتاده، او اگر به حق حمله کرده، به جبهه حق و به عدالت حمله کرده، حق و حقوق رو یا حقیقت رو زیر پا گذاشته، او نباید از تو احساس امنیت کنه، او باید از تو بترسه، یعنی جبهه ظلم و فساد باید از تو بترسن، اما مردم نباید از تو بترسن. ولا یحل اذى المسلم، فرمود حرام است اذیت کردن انسان ها، مسلمان ها در جامعه، حرام است اذیت کردنشون، توهین کردن، مسخره کردن، بگیر تا بقیه اذیت ها، حرام است مثل شراب خوردن، مثل زنا کردن، بلکه بالاتر از زنا. من تو روایت میفرماد میگه آقا این گاهی این مسائل از زنا بدتره، ما یه کسی مثلا زنا میکنه میگیم این دیگه خیلی بیدین و فلانه، ولی این کارا رو که بکنه مثلا اذیت مسلمان، این چیز عادی میشه. پیامبر فرمود اذیت مسلمان حرام است مثل اینا، بلکه گاهی بالاتر از ایناست اذیت کردن یک کسی. الا به ما یجب، مگر مواردی که اتفاقا اذیت کردن طرف واجبه. چرا؟ چون او داره اذیت میکنه جامعه رو، او داره از حق خودش عبور میکنه و به حدود دیگران تجاوز میکنه، باید با او در افتاد. فقر مهمه، فرمود الفقر اشد من القتل، فقر از قتل بدتر است. ما طرفدار زندگی عقب مونده بی امکانات حد اقل نیستیم، که آقا زندگی اسلامی همین یک بخور و نمیریه، تمدن اسلامی در حد بخور نمیره. کی گفته در حد بخور نمیره؟ در حد متوسط شرافتمندانه همه نیازهای اولیه همه باید تأمین بشه، مطابق نه با مال مفت، با زحمت، با تلاش، با برنامه و حتی مازاد برو. کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی بین ماده و معنا ارتباطه. نه آقا ما معنویم دیگه، به مسائل اقتصادی کار نداریم. فرمود نه، بین فقر و کفر ارتباطیه. اینم به شما بگم، اسلام در روایت ما میفرماد هم فقر منشأ کفره، هم ثروت زیاد منشأ کفره. متعادل باید باشه. یه وقت آمار گرفتین میگن آقا مثلا اینا که معتاد میشن به خاطر فقره، میگه فلانی به فساد افتاد به خاطر فقره. یک آمار یک کسی بگیره واقعا مفاسد و گناه مثلا تو فقرا بیشتره، یعنی چون فقیرن اینجوری میشه، اعتیاد مخصوص فقراست یا اتفاقا تو بچه پولدارا بیشتره؟ منشأ اعتیاد، فقر، خیانت، دزدی، فلان اینا چیه؟ من نمیخوام بگم فقر و غنا تأثیر نداره، ولی هم فقر میتونه بهانه خوبی باشه، هم ثروت زیاد میتونه بهانه خوبی باشه. رضا تو روایت ما گفتن زندگی انسانی زندگی متعادله، نه ریخت و پاش اشرافی، نه گشنگی و بدبختی. فقر زیاد کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر شانه به شانه کفره. چون اکثر ماها که ظرفیت نداریم، که یه عده کمی ان که هرچی هم مشکل دارن بازم ایمانشون رو حفظ میکنن. ما که اینجوری نیستیم، یه کمی زور بیاد رومون ولش میکنیم، یک کم فشار بیاد رومون میگه آقا یک دروغی، رشوه، یک غلطی بکنیم این مشکلم حل شه. ما اینجوریم دیگه. اکثرا مؤمنین با تقوا کمن که تو این شرایط فشار و فقر و بدبختی هم ایمانشون رو حفظ میکنن. اکثریت که ما اینجوری نیستیم. که اون طرفش هم همینطوره. اونایی که ثروت زیاد دارن و سالم میمونن، یعنی حق حقوق دیگران رو بالا نمیکشن و بعد از ثروتشون هم حق دیگران رو میدن، اهل انفاقن، اینا هم کمن. اکثر ثروتمندا اینجوری نیستن، یعنی هم محل تولید ثروتشون حرامه، هم محل مصرفش هم حرامه. بین ثروتمندانی که خیلی ثروتمندن کمن کسانی که هم تولید ثروتشون مشروع باشه، الهی انسانی باشه، هم مصرفش. لذا از این طرفم روایت امام باقر علیه السلام فکر میکنم نقل کردن، فرمودن که یا از پیامبر فرمودن برادرم مسیح، برادرم عیسی گفت، حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه و آله، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که برادرم عیسی گفت اگر شتر از سوراخ سوزن عبور کرد، ثروتمندان وارد بهشت خواهند شد. اگر شتری از سوراخ سوزن عبور کرد، اکثر ثروتمندان وارد بهشت خواهند شد. نه ثروت زیاد، نه فقر زیاد، هیچ کدوم اینا اسلامی نیست. زندگی البته تولید ثروت چرا، مصرفشو دارم میگم، تولید چرا. شما نگو آقا دیگه ما جامعه اسلامی، خب پس اگر تولید ثروت زیادش خوب نیست پس کار نکنیم خیلی. نه، تولید ثروت عبادته، مصرفش، یعنی همشو برای خودت نگهداری، همشو خودت مصرف کنی. ثروت افراطی و فقر زیاد هر دو خطرناکه برای ایمان اکثر مردم، که ماهای هم جزو اکثریت. یه اقلیتی هن که نه فقر نه ثروت ایمانشون رو از بین نمیبره، در هر دو حالت ایمانشون رو حفظ میکنن، درست زندگی میکنن، کمن اونا. ما اینجوری نیستیم اکثرا. لذا گفتن اکثریتتون سعی کنید یک زندگی شرافتمندانه متوسط داشته باشید. البته مازاد بر نیازتون هم تولید ثروت بکنید، ولی همشو خودت نخور دیگه، صرف دیگران بکن، صرف پیشرفت جامعت بکن. فقیر بودن و طرف فقیران بودن، در کنار آنها بودن، نه در کنار صاحبان و قدرت و ثروت. پیامبر فرمودن یا علی اوسی که به حب المساکین و مجالستهم، علی تو رو وصیت و توصیه میکنم فقرا را دوست داشته باش. مساکین، مسکین یعنی بیچاره، آدمای زمینگیر. فرمود پیامبر به علی، فرمود علی به تو وصیت میکنم که تو را توصیه میکنم به عشق ورزی با مسکینان و فقیران و مجالستهم، با فقرا نشست و برخاست کن، مبادا با اشراف نشست و برخاست کنی، اونا خودشون آلودن، شما بقیه هم آلوده میکنن. القربت الی الله حب المساکین و دنو منهم. پیامبر فرمود هر کس میخواد قربت الی الله، میخواد به خدا نزدیک شه، به مساکین و فقرا نزدیک بشه. خدا در کنار فقراست. به فقرا نزدیک بشید و به اونها کمک کنید. آیا طرفدار فقریم؟ شما اینقدر طرفدار فقر گوش کن، طرفدار فقرایی یعنی طرفدار فقری؟ فقر خوبه؟ نه. پیامبر فرمود اللهم انی اعوذ بک من الجوع، خدایا پناه بر تو از گرسنگی، پناه بر تو از فقر. با فقر مخالف باش اما طرفدار فقرا باش، در کنار فقرا باش. و بعد نان در آوردن مشروع و حلال، فرمودن بالاترین جهاده من اکل الحلال. این دیگه واقعا چیز عجیبیه. 40 روز گفتن 40 روز بازار اسلامی داشته باشیم. پیامبر میگه اگه تونستی فقط 40 روز بازارتون اسلامی باشه، من تضمین میکنم که قلبتون نورانی بشه. معلوم میشه ما هم 40 روز هم مسلمون نیستیم بازارمون، حالا ولو بازار رضا اسمش بشه، بعضی هاشون البته نه همش. این روایت هم میبینید من اکل الحلال 40 یوما، هر کس بتونه 40 روز نان حلال بخوره، 40 روز 40 روز زندگیش از راه مشروع با تلاش تأمین بشه، حق دیگران رو بالا نکشه، توش دروغ و خیانت و اینا نباشه، با صدق و امانت. فرمود پیامبر فقط 40 روز اگر بتونید تو زندگیتون حلال و مشروع و الهی و انسانی زندگی کنید، نور الله قلبه، من تضمین میکنم خداوند قلبهاتون رو نورانی کنه به نور ایمان و بقیه میفهمن که شما مؤمنید، بر زبانتون جاری میشه این نور از قلبتون. اگر بتونید فقط 40 روز بدون ظلم کردن زندگی کنید، وارد ملکوت خواهی شد. روایت پیامبر هر کس بتواند 40 روز بدون ظلم کردن زندگی کند، وارد ملکوت خداوند خواهد شد. و عملگرایی که فرمود لا قول الا به عمل، یعنی شعار کافی نیست، جامعه شعارچی بی عمل نمیخواد. و آخرین روایت تواضع علمی، نه خود مطلق پنداری، نقد پذیری، که فرمودن هر چی میدونید در دلتون احساسی باشه که چیزی نمیدونید. من قال، این روایت هم از پیامبره، من قال انا عالم، هر کس گفت من عالمم فهو جاهل، دیگه از او جاهل تر کسی نیست. هر کس فکر میکنه عالمه، بدونید که جاهل رو پیداش کردید، همین خودش، چون معلوم میشه اینقدر از نظر او حقیقت کوچکه که همش تو سینه ای آقا جمع شده. تو ما طلبه ها رسمه، او اولی که طلبه میشیم زربه زربه و اینا رو میخونن شرح امثله، میگم طلبه ای زربه زربه اینا رو خون، بعد آمده بیرون سینه‌ش وجب میکرد، دوباره بودن گفتن چیکار داری میکنی؟ گفت وجب میکنیم ببینیم این سینه بی کوچیکی این همه علم چجوری توش جا شده. پیامبر فرمود من قال انا عالم فهو جاهل، نقد پذیر و متواضع باشید، خود رو عالم نپندارید هرچی هم که میدونید. صلوات بر سلام. دو سه تا سوال آمده، من اینا رو جواب میدم سریع عرضم رو ختم میکنم. فرمودن که آنچه که مسلم است جاری شدن معارف اسلامی در جامعه به صورت تمام کمال بدون حضور امام زمان عجل الله فرجه الشریف امکان پذیر نیست. منظور زوایایی که فرمودید، به نظر شما زمان آن نیست که برای زمین سازی فرج آقا اقدام کنیم؟ چیکار کنیم یعنی؟ چرا؟ زمانش همیشه هست، چیکار بکنیم؟ بله؟ خیلی خوب، اون که خیلی ساده یه، یک کار سخت بگیم. خب اقدام برای انتظار فرج برای ظهور همینه که ما به وظیفه‌مون عمل کنیم. همین کاری که شما الان کردید، همین کاری که 2000-3000 دانشجو بلند شد از راهای دور میاید 20 روز میخواید اینجا 20 شبانه روز بنشینید 4 تا کلمه بحث کنید با هم، همینا در همین مسیره. بالا بردن معرفت، ارتقاء سطح عدالت، سطح اخلاق و فضیلت، سطح انسانیت، جهاد برای پیشرفت معنوی و مادی فرد و جامعه، اینا همه زمینه سازی برای ظهوره. این انتظار همون انتظار منفی میشه. اگر وقت دارید راجع به مهدویت نظر خود را بگید. بله که وقت داریم، بسم الله الرحمن الرحیم. این مثل که تنش مخاره ای. بحث امروز که شیطان پرستی و روز به روز هم گروه های شیطان پرست بیشتر میشه. واقعا اینجوریه، ما که هیچ چی ندیدیم، همش تو همین اینترنت و اینا، همه میگن آقای همه شیطان پرست شدن. هم شماها چند تا تو شیطان پرستین راست شده؟ شیطان پرست که خدا رو با به زحمت میپرستن، بعد با شیطان میپرستن. خدا به خوبی رو نمیپرستن، میگن با شیطونه. مثلا سرسره بادی مرد عنکبوتی که در یکی از پارک‌های تهران است، این هم از علائم شیطانی است. چرا آن را جمع نمی‌کنم؟ نمی‌دونم. ما الان هم شما خودت گفتی تبلیغ شیطان شد، چون ما خودمون بعضی تباس نمی‌دونیم سرسره بادی علامت شیطانه. سوال دیگه هم باز اینجا نوشتن، بحثی که مسائلی مثل این بحث‌های اخلاقی که اینجا الان ما ترک کردیم، اینا جزء مستحبات است یا جزء واجبات است؟ ببینید، یه وقت مستحب و واجبه، کسی فکر می‌کنه مثلا واجب همین 17 رکعت نماز در روز و 30 روز روزه، مثلا 3 4 تا احکام فردی عبادی، نمی‌دونم غسلی، حجی، اینا میشه کل دین، واجبات ایناست. بقیه دین که اکثر آیات قرآنه، چون این آیاتی که مربوط به آیات احکام یه چند صد تا آیه بیشتر نیست، بقیه قرآن یعنی اکثر قریب به اتفاق قرآن که برای بیان دینه و اکثر قریب به اتفاق روایات ما، یعنی صحبت از ده ها و صد ها هزاره، اینا همه تو حوزه اخلاقیات و مفاهیم و معارفه، برای تربیت روحی معنوی انسانه. اصلا شریعت هم وسیله است در خدمت همین. نماز رو نباید جدا کرد. ببینید او آیه چیه در قرآن میفرماد، خطاب به نظرم حضرت هود، مشرکین مردم به حضرت هود میگن که از صلاتو که تأمرو که انترو که ما یعبد و آبا اونا، آیا این همین نماز تو وادار میکنه ما رو، امر میکنه تو رو که ما ترک بکنیم؟ نفعل فی اموالنا ما نشا، همین نمازه باعث میشه که ما هر غلطی بخوایم در باب اموالمون نکنیم؟ یعنی یه محدودیت های اخلاقیش در حوزه و عدالت خواهانه در حوزه ثروت و اموال به وجود میاره همین نماز؟ یعنی عقیدهشون واقعا این بود که اونایی که در برابر حضرت هود بودن، اصلا سکولاریسم یعنی همین، میگه آقا نماز چه ربطی داره به اموال ما؟ ما هم نماز میخونیم، هم خداپرستی معنویم، هم اموالمون هر کار خواستیم میکنیم. همین نماز تو چی داری؟ مشکلت با ما چیه؟ همین نماز تو باعث میشه که ما در حوزه اموال و ثروت و قدرت هر کاری دلمون بخواد نکنیم، برای ما مسئولیت و محدودیت ایجاد میکنه. چه ارتباطی بین نماز با اینا؟ خب اینو قرآن سریع اشاره به انبیا اومدن بگن نه با هم ارتباط داره. این که قرآن میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی چی؟ خداوند امر میکند به عدالت و احسان. حالا اگه از ما بپرسن احسان چیه؟ احسان کردن، احسان یعنی خوبی کردن ها در برابر اساءت. احسان چیه؟ واجبه؟ نه، احسان واجب نیست، کار اخلاقی. حالا کردی چه بهتر. خب این که خلافشه که قرآن که میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند فرمان میدهد، امر میکند به عدالت و احسان. یعنی عدالت اجتماعی و احسان اخلاقی واجب است، به همون اندازه که تو ذهن ما نماز واجبه و شراب حرامه، به همون اندازه حداقل واجبه عدالت خواهی و احسان. خب این قرآن میگه ینها عن الفحشاء و المنکر، نه یعنی چی؟ یعنی منع دیگه، خداوند منع میکند یعنی تحریم میکنه چی رو؟ فحشا را، فساد اخلاقی را، منکر را، زشتی ها رو. والباقی، باقی یعنی چی؟ باقی یعنی ستم. خب قرآن سریع داره میگه آقا ستم حرام، احسان واجب. بعد ما بگیم آقا نه، اینا مسائل چیزه، حاشیه ایه، حالا اگر شد وقت کردیم ما این کارا رو میکنیم. یک کسی گفت همین آیه که عرض کردم خوند، گفتش که آقا قرآن میگه که خداوند امر به عدل و احسان میکنه، از طرفی هم میگه امر ربی الله تعبدوا الا اياه، خداوند گفت جز او عبادت نکنید. خدا از ما هیچ چیزی نمیخواد جز عبادت خودش و توحید رو. پس این آیه چیه که میگه که امر به عدل و احسان اینا هم کرده؟ مگه خود خدا تو قرآن نمیگه خدا از شما هیچ چیزی نمیخواد جز توحید و عبادتش رو؟ امام صادق علیه السلام جواب دادن که نعم، لیس لله فی عباده امر الا العدل والاحسان، همو امر الهی که خداوند میگه هیچ چیزی ازتون نمیخوام جز او، همو یکیش امر به عدالت و احسانه. چون عدالت و احسان جدا از عبادت نیست. این تلفیق این دوتا با هم دیگه خیلی مهمه. در طول هفته مطالعه آثار متفکران اسلامی، ببینید نگاه قرآن، نگاه نهج البلاغه، نگاه متفکران اسلامی به حقوق، به وظائف، به مرگ، به زندگی، به انسان، به سیاست، اخلاق، حقوق، اینا چیه؟ تا کلاتونو بر ندارن. الان جوونین، جاهلین، آدمای خوبی هستین. دوران جوونی همه بچهای خوبن. بعد کم کم بزرگ میشین، وارد زندگی میشین، وارد کارا اینا میشین، یه وقتی میرسه با خودتون میگه که عجب آدم نادانی بودم، ما کجاها میرفتم وقت محروم میکردم، 20 روز رفتم تو یک اردو اینو وقتم اونجا حروم کردم، یا اینقدر آدم ساده بودم میشستم کتابای کتاب میخوندم. کارهای بی واجبی تو دنیا ما میشستیم کتابای تفسیر قرآن میخوندیم، نهج البلاغه میخوندیم. تا هنوز به اون مقام بلند معنوی نرسیدین، برای خودتون یک نظمی تعریف کنین تو زندگیتون. شما رو به حضرت عباس کتاب بخونین، یالا حضرت عباس بزنه به کمرتون. سلام. Oh.